اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. خداوند تبارك وتعالى همه ما را مشمول توجهات ویژه حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد. به جهت تعجیل در فرج حضرت با توجه تقدیم بفرمایید صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی آل محمد. موضوع صحبت ما در ارتباط با نماز بود. گفتیم روایات و معارف اهل بیت در ارتباط با نماز را باید بدانیم. این لازمه بندگی است. اگر کسی خدا را قبول دارد، اگر کسی خود را عبد و بنده خداوند می داند، لابد است، ناچار است از این که بفهمد و بداند و تحقیق کند که چطور باید نسبت به خداوند بندگی کند. باید مطلع بر اوامر و نواهی پروردگار بشود. اگر من موحد هستم، مسلمان هستم، معتقد به مذهب و مکتب اهل بیت هستم، باید تعالیم اهل بیت را در حوزه‌های مختلف فرا بگیرم. باید با قوانین مدرسه اهل بیت آشنا بشوم. این مدرسه قوانینی دارد، ضوابطی دارد، واجبات و مستحبات، محرمات و مکروهات دارد. باید اینها را آشنا بشم. چرا؟ که بتوانم وظیفه بندگی خودم را انجام بدهم، به کمال برسم. اگر در مسیر غلط پا بگذارم، دچار گمراهی، زلالت، بیچارگی و بدبختی. یعنی چی؟ یعنی عالم نمیشم، جاهل میمانم. جواد نمیشم، بخیل میمانم. عاقل نمیشوم، بیمعرفت میمانم. تنها میمانم. اینا میشه عذاب جهنم. عذاب جهنم هم ایناست. محل جهل، محل دعوا، محل وحشت، محل غربت، محل عذاب. اینا از چه چیز ایجاد میشه؟ از رفتار خودم ایجاد میشه، از کارهای خودم. کارهای من چی بوده؟ همون وظایف بندگی خودم رو تشخیص ندادم، عمل نکردم. پس بر هر مسلمانی، بر هر عبدی لازم هست عقلن و نقلن که یاد بگیره که باید چه کار بکنه. حالا یکی از اون امور مهم که همه ای ما میدانیم بسیار مهم هست، نمازه. عرض کردیم حول و حوش این بحث نماز مسائل زیادی در روایات مطرح شده که گاهی ما توجه بهش نداریم، نمیدانیم یا نشنیدیم. خب هرچه بیشتر آگاهی پیدا کنیم، بهتر خواهیم توانست اون وظیفه رو انجام بدیم. بحث در این بود. گفتیم روایاتی در وسائل الشیعه داریم میخونیم با هم. رسیدیم شب گذشته به این حدیث شریف از آقا امام باقر علیه السلام. دقت بفرمایید، حدیث مهمی است. این حدیث یک حدیث قاعده است، مهمه. امام باقر فرمودن اذا ما اد الرجل صلاتا واحده تامتا قبلت جميع صلاته. اگر هر فردی یک نماز واجب بخواند که کامل و تام باشد، بقیه نمازها از او مقبول می شود. حالا توضیحشو خواهیم گفت. اگرچه اون بقیه نمازها تام نباشد، یک نماز درست باید بخونه تا بقیه نمازها قبول بشه. اگر یک نماز درست نمیخواند، نه نماز ظهرش درسته، نه عصرش، نه صبحش، نه مغرب، اصلا نمازش صحیح نیست، صحیح نمیخواند، این نمازهاش قبول نیست. اما اگر یه دونش درست باشه بقیه نمازها قبول میشه. حالا توضیح خواهند داد حضرت چطور. و این افسدها کلها، اما اگر همه نمازهاش فاسده، هیچ نمازی که از او قبول نمیشود از نافله و واجب بماند، سایر اعمالش هم قبول نمیشه. ولم تحسب له نافله ولا فریضه. وضو اشتباه میگیره، نماز ظهر میخونه، یا نماز ظهر میخونه تلفظش غلطه، احکام نماز رعایت نمیکنه، ارکان واجبات نماز انجام نمیده، بعد نافله خونده، نافلش هم قبول نمیشه چون نماز واجب قبول نیست. نافله کلا رتبش بعد از نماز واجبه، باید اول نماز واجب را درست انجام بدی بعد نوبت به نوافل برسه. نوافل مکمل نماز واجبه، متممه، زیبا کننده است، نورانی تر میکنه. اصل نماز اگر نماز واجب باطل باشه، نماز نافله قبول نمیشه. حضرت فرمود و انما تقبل النافله بعد قبول الفریضه، نافله بعد از قبولی فریضه مورد قبول قرار میگیرد. و اگر رجلی و فردی فریضه را درست ادا نکند، نافله هم از او قبول نمیشود. بعد حضرت فرمود خب حالا فریضه قبول شد، حالا توضیح خواهیم داد. بله قبول شد. فرمود انما جعلت النافله لیتم بها ما افسد من الفریضه. اون مقداری از نماز فریضه رو که فاسد کردی، خراب کردی، حواست پرت بوده، توجه نداشتی، سهو کردی، غفلت کردی، این نواقص رو حالا با نافله چیکار کن؟ تکمیلش کن. ولی اصل فریضت باید قبول باشه. یعنی چی باید قبول باشه؟ یعنی ولایت باید داشته باشی، نیت باید بکنی، وضو باید درست باشه، واجبات نماز رو باید بدانی و درست انجام بدی. حالا حواست نیست تو نماز، تون میخونی، حواست به جای دیگه پرت میشه، نمازت نمازی که بخواد واقعا عبادت خدا محسوب بشه میبینی نیست، فقط به لحاظ قبولی قبول شده، نماز واقع شده، نماز صحیح خواندی. یک نماز حد اقلی باید تو درست بخوانی، نماز حد اقلی باید درست باشه. خب بعد حالا نماز حد اقلی رو خوندم، نمیخوام نمازم حد اقلی باشه، چرا از این نماز من حداقل بهره رو ببرم؟ خدا فرموده با نافله کاملش کن. حالا نماز ظهر 8 رکعت نافله، عصر 8 رکعت نافله و امثال اینها، نماز مغرب 4 رکعت، عشاء 2 رکعت، نماز صبح هم 2 رکعت. حالا با نوافل این رو کاملش کن. حدیث بعدی حدیث مهمی است از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودن پیغمبر اکرم نشسته بودن در مسجد، فردی وارد شد. این حدیث همه شنیدیم ها، امشب میخوام یه توضیح براش ارائه بدیم. حضرت نشسته بودن در مسجد، فردی وارد شد، بلند شد نماز خون، نه رکوعش رو کامل میکرد نه سجودش رو. تعبیر حدیث اینه فلم یتم رکوعه ولا سجوده، نه سجودش درست بود نه رکوعش درست بود، تون تون نماز میخون، یعنی در حال حرکت ذکر میگفت، در حد ذکر رکوع در رکوع توقف نمی کرد، در حد ذکر سجده در سجده توقف نمی کرد، همون ذکری هم که در رکوع و سجده می گفت در حال حرکت می گفت، اینطور نماز خوان جلوی پیغمبر. حضرت فرمودن نقرون که نقر الغراب، این نک زدن ایمانند نک زدن کلاغ بود، این نماز نبود، این یک کار حیوانی بود، یک خموراس شدن بود. بعد یه جمله ای فرمودن پیغمبر اکرمی، فهمش خیلی مهمه. حضرت فرمود اگر این فرد بمیرد و نمازش این چنین باشد، بر دین من نمرده. کسی که بنای او بر تصحیح نماز نیست، بنای او بر این نیست نماز درست بخواند، دنبال احکام نمازش نیست، رکوع را غلط میخواند، سجود را غلط میخواند و به همین حالت هم ادامه میدهد، پیغمبر اکرم هم کنارش هستن سوال هم نمی کنه، نماز جماعت هم نمیبینی، بقیه مسلمان نماز میخونن نمیبینی چجور نماز میخونن، فقط تو فکر کردی زرنگی تونتون نماز بخونی، بقیه بلد نیستن تونتون بخونن، تو فکر کردی فقط تو دوست داری تون بخونی از زیر نماز در بری، برای تو فقط سخته، برای بقیه سخت نیست، برای همه سختی خاص خودشو داره، بقیه سجده مرتب انجام میدن، رکوع مرتب طول میدن، ذکر میگن، نماز جماعت، تو فکر کنی امام جماعت وایستاده جلو نماز رو آروم میخونه، داره ریا میکنه که مثلا بقیه خوششون بیاد، داره نماز صحیح میخواند، تو با این نمازت، با این رکوع و سجده تونتونی که داری میخوانی، دنبال تصحیح نمازت هم نیستی، اگر بمیری مسلمان نمردی. یعنی چی؟ یعنی تصحیح نماز و توجه به نماز برزخ تشخیص مسلمان از غیر مسلمانه، شعار اسلامه. نه شعار یعنی شعاری، یعنی شعار یعنی واقعا جز خطوط قرمز و علامت‌های مهم اسلامه. اگر فردی وارد اسلام شده و به مهمترین دستور اسلام در حوزه فروع دین که نماز هست هیچ اهمیت نمیده، این مسلمان نیست. حالا چه بسا شایدم این فردی که جلوی پیغمبر اینطور نماز خوان قصد استهزاء نماز رو داشت، یا قصد استهزاء پیغمبر رو داشت، یا واقعا منافق بود اصلا، چون فرمودیم به دین من نمرده. دو تا نکته اینجا هست، دو تا مطلب اساسی رو باید توجه بکنیم. یک، اگر بنده شما نماز بخونیم تند نماز بخونیم، یعنی چی تند؟ یعنی به حد اقل از واجبات اکتفا کنیم، مثلا قنوت نخونیم، مثلا تسبیحات اربعه یک دونه بگیم، ذکر رکوع و سجده یک دونه بگیم، سوره های بعد از سوره هم رو کوتاه بخونیم، یه نماز حد اقلی. تشهد الحمدلله اولش مستحب نگیم، سلام نماز دو سلام اول مستحب لازم نیست، سلام آخر رو فقط بگیم، این میشه نماز حد اقلی. فقط بگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آخر نماز، دیگه اون دو تا سلام قبل رو نگیم، این میشه نماز حد اقلی، که در این نماز حد اقلی من واجبات رو انجام دادم. اگر من اینطور نماز بخونم مسلمان نمردم؟ چرا مسلمان مردم؟ واجب دیگه انجام دادم، چیزی به گردنم نیست. این معلوم میشه این فردی که نماز میخوان همین حداقل ها رو هم انجام نمیداد، مثل کسی که به رکوع برود ذکر نگوید و بلافاصله سر از رکوع بردارد، به سجده برود ذکر نگوید بلافاصله سر از سجده بردارد، یا به رکوع برود دارد ذکر میگه در حین ذکر گفتن سر از رکوع بر میداره، به سجده رفته قبل از اینکه به سجده برسه ذکر سجده رو شروع میکنه، هنوز سجده ذکر سجده تمام نشده سر از سجده بر میداره، در حال حرکت ذکر میگه، در حال حرکت سر رو بر میداره. این طور نماز بخواند و این طور نماز خواندن را ادامه بدهد، این نماز نماز نیست، کار دیگری است. لذا فرمود نقرن کنقر الغراب، این مثل نک زدنیه که هی حیوانی داره نک میده، نماز نیست، نماز دستورالعمل داره. منظور حضرت این نیست که آقا تند نباید نماز بخونی، ممکنه کسی عجله داره، کاری داره، یا اصلا سر تنبلی، فعلا درجه ایمانیش پایینه. مگه همه سلمان فارسی هن؟ مگه همه اهل عبادت و ریاضت هن؟ نه، درجه ایمانیش پایینه، میگه آقا من فعلا همین واجبات نمازمو میخوام بخونم، یا اصلا اقبال قلبی ندارد. بعضی وقتا انسان حال نداره، حال عبادت نداره، نه از سر تنبلی، حال هیچ کار نداره. یه وقتهایی هست انسان رمق و حال انجام هیچ کاری را ندارد، نه فقط نماز. یه وقتی هست ما فقط حال نماز رو نداریم، این تنبلیه. همه کار انجام میده، الان بلند میشه هر کاری انجام میده، فقط نماز رو تند میخونه، فقط نماز از اول وقت تأخیر میندازه. اما یه وقتی از حال هیچ کار نداره، حال چک کردن گوشی هم نداره، حال تلویزیون هم نداره، حال صحبت کردن با رفیقش هم نداره، گرفته است. الان ببریش بذاری تو حرم امام حسین، حال زیارت هم نداره. این آدم نمازشو حد اقلی بخونه، چه اشکالی داره؟ نباید به خودش فشار بیاره. در روایت داریم وقتی شما حال عبادت نداری، قلبت اقبال نداره به عبادت، فشار نیار به خودت، اثر معکوس میدهد. خودت رو در یک جایگاهی قرار نده که من باید نماز چنین و چنان بخونم. نه آقا، مال من و شما نیست. وقتی نمیتوانم نمیتونم هیچ. پس این که پیغمبر اکرم فرمودن، این بعضی اینجوری معنا میکنن، میگن هر کس نمازشو تند بخونه به دین پیغمبر نمرده. نه، اینطور نیست. اگر نمازش رو تند بخواند ولی واجبات نماز رو انجام بده، چه اشکالی داره؟ نمیگم کار خوبیه ها، انسان محروم میشه از کار نماز، ولی دیگه چون تعبیر روایت خیلی سنگینه، لیموتن نه علا غیر دینی، این اینطور بمیره به غیر دین من مرده، یعنی مسلمان نشده. یا همین فرد رو پیغمبر میشناسن منافق بوده، میشناختنش، این منافق اصلا، و منافق آقایون با نماز نمیتواند ارتباط برقرار کنه، از اعجاز نمازه، از عجایب نمازه. به مقداری که حالات نفاق در انسان زیاد باشد و ولایت در انسان کم باشد، ارتباط با نماز نمی شود برقرار بشود، نمیتونه دل بده به نماز. لذا فرمود این اگه تو این حال باشه نمیتونه با نماز ارتباط بگیره، نمیتونه یه نماز درست بخونه این آدم و نمیخواد بخونه، نمیفهمه، نماز رو نمیشناسه، این آدم به دین من نیست، یعنی این منافقه، بی خودی خودش آمده تو مسجد جا زده، بی خودی داره خم و راست میشه. این خیلی حدیث مهمی، امام باقر علیه السلام برای اصحابشون فرمودن که در زمان پیغمبر اینطور شده، یعنی قاعده است، فقط مال زمان پیغمبر نیست، شما هم بدانید مرز بین اسلام، خروج از اسلام و دخول در اسلام نمازی است، نمازی که حداقل واجبات درش انجام بشه. این هم یک روایت. روایت بعدی حدیث چهارم این باب هست، هارون ابن خارجه میگه نزد امام صادق علیه السلام یکی از اصحاب رو ذکر کردم، نزد امام صادق صحبت از یکی از اصحاب شد، فاحسنت الثناء علی، خیلی خوبیشو گفتم، از اون نفر جلو آقا امام صادق خیلی تعریف کردم، اهل انفاق، اهل چنین، اهل چنان، خیلی خوش اخلاق، خیلی ازش تعریف کردم. حضرت یه جمله سوال کردن، فرمودن کیف صلاته، نمازش چطوره؟ یعنی چی این حدیث؟ حالا چند تا حدیث داریم در شرح این عرض خواهم کرد. این حدیث، خود همین حدیث یعنی چی؟ یعنی آقا آمده خدمت حجت خدا، داره میگه آقا این آدم هزار خوبی داره، امام دارن این گوینده رو تربیت میکنن، دارن میزان دست این فرد میدن، تویی که انقدر مجذوب اون فرد دیگه شدی داری ازش تعریف میکنی، میدانی تو باید حواست به نماز او هم باشه؟ نمازش چطوره؟ تو چرا از هر خوبیش گفتی از نمازش نگفتی؟ تو چطور بدون اینکه بدانی نماز او چگونه است، در اول وقت، در جماعت، حال نماز، توجه و اهمیتش به نماز، تو چطور داری اینقدر تعریفش میکنی؟ از افهم کیفه صلاته، نمازش چطوره؟ خب این یک حدیث تمام. یک حدیث دیگه داریم از این بالاتر، اینجا تو این باب نیست، در ابواب دیگه است. فردی آمد خدمت آقا امام صادق علیه السلام، بسیار تعریف کرد از نماز و عبادات فرد دیگری، اونجا دیگه نماز هم گفته، یه راوی دیگه است، خیلی نماز میخونه، خیلی روزه میگیره، خیلی حج میره، جهاد، اهل مثلا امر به معروف نهی از منکر هست، اهل انفاق هست، اهل فلان هست. حضرت چی فرمود؟ فرمود کیف عقله، عقلش چطوره؟ عقلش چقدره؟ صرف این که خودش رو عادت بده به یک سری عبادات صامت و ساکت و بی آزار، این دلیل بر این نشد که این خیلی آدم بلند مرتبه ایست. در روایت داریم مراقب باشید طول رکوع و طول سجود افراد و کثرت بکای افراد شما رو فریب نده. فردی نماز میخوند در قنوت گریه میکرد، دو نفر داشتن نگاه میکردن، یکی گفت به 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 چه نمازی، چه گریهی، چه عشقی. این رفیقش بهش گفت این گریه برای چی هست؟ خبر دارین داره برای چی گریه میکنه؟ اینی که داره در قنوت گریه میکنه برای چی داره گریه میکنه؟ گفت نمیدونم. گفت تو نمیدونی چطور میگی به به به؟ چیش به به به؟ وقتی نمیدونی علت گریه چی هست؟ شاید عاشق یک کسی شده، داره برای اون عشق خودش یادش افتاده، داره گریه میکنه، چه میدونی برای چی داره گریه میکنه؟ حضرت فهمون کیفه عقله، نماز داره، روزه داره، عقلش یعنی بصیرت دینیش، بصیرت دینی، بصیرت یعنی چی؟ یعنی بدانم اهم چیز، مهم چیز. اینا حاصل مطالعات زیاد و مباحثات های در یک جمله میگم. یکی از معانی مهم بصیرت دینی و عقل دینی، اهم و مهمه، یعنی بفهمی در چه جایگاهی چه چیز مهمتر از چه چیزیست، الان وقت چیست، الان وقت چه کاریست، الان چه حرفی باید بزنم چه حرفی نزنم، ممکنه اشتباه حرف بزنم ولی بفهمم که الان باید چه چیز بگم، یعنی خودم بعدم بفهمم من اشتباه کردم، نباید این حرفو میزدم. این یعنی عقل دینی. عقل، عقلش چقدر؟ یعنی اون قوه تنظیم کننده گفتار و رفتارش در امور فردی و تعاملات اجتماعیش، عقلش چقدر؟ با صرف نماز و روزه کار حل نمیشود. اینم یک حدیث در شرح این حدیثی که خوندیم، کیفه صلاته، اینجا داشت کیفه صلاتو، اون حدیث داشت کیفه عقلو. حالا یک حدیث دیگه باز مدعا میگن، یک شعر یادم اومد، یک شعر دیگه یادم اومد، اینم یک حدیث دیگه یادم اومد. حدیث بعدی این هست: فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، از یکی از دوستانش تعریف کرد، خیلی تعریف کرد، گفت انقدر این آدم اهل تقوا و ورع هست که نمازهای عمرش رو یک دور قضا کرده خودش. یعنی مثلا در سن 60 سالگی الی 75 سالگی، در این 15 سال فرض کنید، داره نمازهای 47 سال قبلش رو قضا میکنه. از 60 سال چجوری 47 سال حساب کردم؟ ابتدای سن تکلیف رو 12-13 سال حدودن گرفتم، شد 47 سال. فرض کنیم حدود 12-13 سالگی چی شده؟ آقا به سن تکلیف رسیده. تا 60 سالگی چند سال تو سن تکلیف بوده نماز؟ حدود 46-7 سال، 47-8 سال. حالا از سن 60 سالگی شروع کرده داره نمازها همه رو قضا میکنه، خیلی خوبه دیگه. احتیاط در دین، ورع، مبارزه با نفس، اونم نماز. حضرت یه سوالی کردن، فرمود آیا زکاتش هم قضا میکنه؟ اینی که نمازش رو قضا میکنه، زکاتش رو هم قضا میکنه؟ یعنی چی؟ مراد حضرت چیست؟ مراد حضرت این هستش که تو اگر جلب و جذب احتیاط و ورع این فرد شدی و اگر این فرد از سر ورع و احتیاط و رعایت حق خدا با این نیت که شاید خدا نمازهایم را قبول نکرده است دوباره بخوانم، اگه واقعا این سبب شده که نمازاشو قضا کنه، خب خدا در زکات هم هست، زکات هم باید قصد قربت کنی بدی، تو چرا اونجا بس قضا نمی کنی؟ بگو 10 بار تا حالا زکات دادم، بازم زکات بدم. از افهم چرا زکات شو قضا نمی کنه؟ اگر خداست، خدا همه جا خداست. اگر احتیاطه، احتیاط همه جا هست. اگر قصد قربته، قصد قربت همه جا هست. چرا چسبیدی به قسمت صامت دین؟ من اسمشو میذارم قسمت بی آزار دین. نماز آزاری بهت نداره، چه کارت داره؟ اذیتت نمیکنه؟ باید بحث میکنه؟ اعصابت خورد میکنه؟ نه، نمازو میخونی تمام میشه میره. اگر نماز مثل برادر مؤمنت بود حرف میزد، او را میذاشی کنار، چطور با برادرت قهر میکنی؟ دعوات میشه؟ از رفیقت بهت بر میخوره؟ باش قطع رابطه میکنی؟ دوبار باید بحث بکنه، کلنجار بره، غضب میکنی بهش، دعوا میکنی باهاش، داد میزنی سرش؟ چطور برای برادر مؤمن اینطوری؟ مگه در برادر مؤمن مگه وظیفه دینی نیست؟ مگه خدا نیست؟ مگه تو چطور ولی برای نماز؟ نه، با نماز مشکل نه، چون نماز صامته، چون نماز ساکته، نه اینکه چون من خیلی دین دارم نماز میخوانم، نه خیر، چون نماز کاری به کارت نداره. اگه نماز هم زبان میداشت حرف میزد باهت، مثل اون حدیثی که دیشب خوندم، اگر صدای نماز رو میشنیدی که صدا باید حرف داره میزنه، میگه ضایع کردی منو، خدا ضایعت کنه، قهر میکردی با نماز، از فردا نمیخوندی. و الا ائمه ما فرمودن اخوک دینک، برادر تو دین توست، برادر تو دین توه. چطور برادر تو راحت میذاری کنار؟ یعنی دینمو میذارم کنار؟ چرا؟ چون برادر حرف میزنه، چون برادر انتقاد بهت میکنه، چون برادر جایی میشکند برادر دینیت. بعد تقاضاهای دیگه هم داره ازت، ماشینم خراب شده بیا کمکم کن، پول قرضی میخوام، پول صدقه میخوام، بیا خونه ما، من بیام خونه تو، وقت بذار با هم صحبت کنیم، فلان. حرف میزنه دیگه، از تو انرژی میگیره، ولی نماز کاری بهت نداره، طفلی مظلوم ساکت کاری باید نداره. حضرت فرمود ببین زکات چطوره، چون زکات ازت انرژی میگیره، زکات الان بدی باید بری دو مرتبه کار کنی در بیاری جاشو، ولی نماز چی ازت کم میکنه؟ نه، خب بعضیا اون جنبه مالی براشون پررنگه، زکات رو قضا نمیکنه. نماز وقتیه، ما هم که بیکاری نشستیم نماز بخونیم، عادت میکنیم به نماز. توجه فرمودید؟ این یافتن این که واقعا این نمازی که من میخوانم، این روزه‌ای که من میگیرم، این عبادتی که من میکنم واقعا از سر عبادت خداست، از سر رعایت حق خداست، این در امور دیگه خودشو نشون میده. اگه میخوای ببینی نمازات چقدر درسته، ببین با برادر دینی چطوری، ببین در خمس و زکات چطوری، ببین در اون قسمت های دین که هزینه بره، زحمت آوره. همین جا یک حدیث دیگه در ذهنم اومد، اینم جاشه، همین جا اونم حدیثه. آقا امام صادق علیه السلام قبل از سن 40 سالگی عصا دستشون گرفته بودن. خب میدونید از سن 40 سال به بعد مستحبه که مسلمان عصا دستش بگیره. حالا حد اقل معناش اینه که شما احتیاط کن دیگه، دیگه از سن 40 به بالا عصا چون نماد احتیاطه، هم برای دفع ضرر حیوانات موذی، مشکلات، دزد، مسئله ای اگر پیش بیاد، درگیری اگه بشه چیزی، عصا دستت باشه، هم به وسیله عصا کمک میگیری، بعضی کارها رو انجام میدی، کارهاتو میبری جلو، هم جلو پاتو میتونی چک کنی. لذا در مسافرت مستحب به همراهت باشه عصا و چنین و چنان، و این نشانگر احتیاط، نشانگر عقل کامل تر شدن، پختگی، تجربه است. عصا همراهت باشه. آقا هنوز به سن 40 سالگی نرسیده بودن، عصا دستشون گرفته بودن. ابو حنیفه لعنت الله علیه آمد دید حضرتو، طعنه زد، استهزا کرد، اشکال کرد، گفت شما به سن 40 نرسیدی هنوز، چرا عصا دستت گرفتی شما؟ گفت الان اشکال کنم به امام صادق؟ مستحب نیست دیگه. حضرت فرمود که این عصا عصای رسول الله، جدم رسول الله، من اینو گرفتم بهش تبرک بجویم، چون دست پیغمبر روی این بوده، این متبرکه. در ضمن حضرت زد تو دهن تفکر وهابی ابو حنیفه، چون اونا ریشه های تفکر وهابیت مال همون ابو حنیفه است. حضرت فرمود تبرکه، این عصا تبرک، خاصیت خاص داره که من دستم گرفتم، نورانیت خاص داره، شفا بخشی خاص داره، من دستم گرفتم، نه از باب اون قاعده کلی که برای همه مسلمانان هست که از 40 سالگی مستحب عصا دست بگیرم، برای اون نیست، این عصا ویژه است. تا حضرت فرمود عصای رسول الله، این خم شد عصا رو بوسید، عصای پیغمبر دیگه، عصا رو بوسید. حضرت فرمود نگاه کنید به این رجل، این گوشت و پوست و خون رسول الله نمی بوسه، این عصا رو می بوسه. حضرت اشاره کردن به دست خودشون، فرمودن این گوشت و پوست و خون رسول الله، من فرزند رسول الله، اینو نمی بوسه اما عصا رو می بوسه. این حدیث تمام. چرا او عصا رو می بوسه؟ چون عصا صامته، عصا ساکت، عصا کاری بهش نداره. در نگاه او خدا که خب حرف نمی زن و کاری با ما نداره، آزاد گذاشته. خدا ما اعتقاد میگه، خدا رو اعتقاد داریم چون خدا کاری باش نداره، خدا باش وارد بحث نمیشه، حرف نمی زنه. قرآن هم که قبول داریم، قرآن هم کلماته، هر بدعتی بخوایم تو قرآن وارد میکنیم، حرف نمیزنه قرآن، دستش در نمیاد بزنه تو دهنت که، قرآن ساکت. پیغمبر اکرم هم که از دنیا رفتن، اون کسی که من باید زیر بار او برم خلیفه زنده خداست. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت کفرن و نفاق. امام زمان مسئله است که با تو حرف میزنه، که فصل الخطاب داره، بهت میگه اینجا غلط، اونجا درسته، باید بگی چشم، باید قبله وجودتو به سمت او تنظیم کنی. او زنده است. این ابو حنیفه است دیگه، بچه که نیست میفهمه چه کار بکنه، نه اینکه او نفهمید رفت عصا رو بوسید، نه خیر، او میفهمه نباید دست امام صادق رو ببوسه، چون اگه جلو امام صادق تعظیم کنه کار تمامه دیگه، دیگه امام صادق حرف میزنه، دستورات داره، بحث داره، مطلب داره، تفسیر قرآن داره، بکن و نکن داره. لذا زیر بار امام صادق نمیره از اول. به طرف گفتن بچه‌ای رو فرستادن مدرسه، بهش گفتن که بگو الف، گفت نمیگم. هر چی زدنش گفت نمیگم. آخه چرا نمیگی؟ گفت به خاطر که بگم الف فردا میگه بگو ب، فردا میگه بگو ت، این دیگه دست از سر ما بر نمیداره، ما نمیگیم مثلا از اول. اینجوریه بعضیا زیر بار دین صامت و ساکت و بی هزینه و بی انرژی میروند، اما زیر بار دینی که واقعا زنده هست، که عمدش در همون همسرته، در همون بچته، در شوهرته، در رفیقته، در برادر دینیته، در پدرته، در مادرته، زیر بار اون نمیره. همسر من کی آقا؟ همسر من مؤمن دین منه، وظیفه داری نسبت بهش. مادر من دین منه، بچه من دین منه. چرا فکر میکنین دین فقط در نمازه؟ همون که میری نان در بیاری، نان حلال در بیاری، داری زحمت میکشی، عرق میکشی، همین نفرموده نه دهم دینه؟ نفرموده نه دهم دین؟ کسب روزی حلال، کسب روزی حلال چیه؟ مال دنیایی که نه، بس مال دنیاش نیست، بس اینکه میخوای به دست یک انسان، یک دین زنده این استفاده کنه، میخوای به او تأمین رفاه او رو بکنی، احترام به او بذاری، اظهار محبت به او بکنی از طریق این مال حلال، و او زنده است و او دین توست. لذا در ارتباط با همین نماز در روایات بعدی که حالا بهش نخواهیم رسید، در چون فردا شب شب آخر این جلسه هست، روایتی هست حالا در تهذیب شیخ طوسی در ذهنم هست، از قدیم در تهذیب هست و حدیث معتبره، ولی نگاه نکردم فقها چه فتوا دادن ها، اینو تاکید بکنم، نمیدونم فقها چه فتوا دادن، بعد استفتاء بشه ببینیم چه جواب میدن. نگاه نکردم فقه شیعه، علمای قدیم، علمای جدید چی گفتن، نگاه نکردم، ولی اجمالا روایت چو بشنوید. خب نماز با این همه اهمیتی که ما خوندیم و گفتیم و اینها، امام صادق فرمود اگر در نماز واجب بودی، حالا در سجده‌ای، در رکوعی، در قنوتی، در قرائتی، در تشهدی، مادرت تو رو صدا زد، سه مرتبه در نماز بگو لبیک لبیک لبیک. نفرمود مادرت زنه، مادرت احساساتیه، مادرت عاطفش درش قویه، مادرها نمیدونم زود رنجن، صبر کن دو دقیقه دیگه نماز تموم بشه بعد جوابشو بده. فرمود نخیر، در همون جا باید سه بار بگی لبیک. تازه پدر اگه صدا زد یک بار بگو لبیک، مادر اگه صدا زد سه بار بگو لبیک. نفرمود به زنت محبت نکن، به مادرت محبت نکن، مثلا پررو میشه. اینا رو دین ما نفرموده. این یک موجود زنده است، مادر تو هست، زحمت تو رو کشیده عاشقانه، تو باید در نماز هم که هستی جواب او رو بدی. آقا در نماز دارم با خدا صحبت میکنم، تو سجده هم چنینه، باشه، این نماز با همه عظمتی که دارد در مقابل شأن مادر، مادر مقدمه. صدا زد باید جواب بدی، سه بار میگی لبیک، دلش که آرام شد که تو میخوای حالا بری و او رو اجابت بکنی، نمازت رو حالا اینجا این ادامه حدیث دیگه، حدیث نیست، حدیث تمام شد، اینو بنده میگم، ادامه این نمازتو با حداقل واجبات بخون، سری سلام بده، برو حرفشو گوش بده. این بقیهش در خود حدیث نیست، برداشتی از احادیثه. سری نمازتو تمام کن به حد واجب شرعی، نماز درست باشه، برو مادرتو اطاعت کن. چرا؟ چون مادر زنده است، دین زنده است. لذا حضرت اینجا فرمود کیفه صلاتو، نمازش چطوره؟ اونجا فرمود عقلش چطوره؟ اونجای دیگه فرمود زکات هم قضا میکنه؟ اونجای دیگه هم فرمود برادر تو دین توه؟ اونجای دیگه هم فرمود مادر تو لبیک بگو ولو در نماز؟ مجموعه اینها با هم، این روایت به انسان عقل دینی میده، بصیرت دینی میده، شناخت نظام حجیت ها و حجت ها و طبقات اهمیت و اهم و مهم، بدانی کجا چه چیز مهمه، کجا چه چیز اهمه، من باید چه کار بکنم، الان چه حرفی باید بزنم، کجا چه کاری انجام. ما خیلی جا فکر می‌کنیم الان در نماز به مادر بگم لبیک نماز باطله، بی احترامی به خداست. نه بابا، خود خدا میگه الان آقا امیرالمومنین انگشترت دریار بده به فقیر، فقیر آمده، مؤمنه، مسلمانه، فقیره، میگه نیاز دارم. تو اگر انگشتر در نیاری بدی خشک مقدسی، تو هنوز دین رو درست نفهمیدی. لذا همه نفهمیده بودن، غیر امیرالمومنین، غیر اهل بیت، همه نفهمیده بودن. چرا؟ چون فقیره، نیازمنده. مگر نفرموده یکی از جاهایی که شما نماز اول وقت رو به تأخیر بنداز، حتی فکر میکنم میتونی نمازتو بشکنی، مطمئن نیستم ولی فکر میکنم، طلبکار دمه دره، قرض داده بهت، حالا اومده طلبشو بگیری، نمیدونم شکستنش هم جایز هست یا نیست، جایز هست نمازو بشکنی؟ اینجوری تو ذهنم، حالا اگه اشتباه نکنم، ولی قطعا جز مواردی که نماز اول وقت تو تأخیر. آقا نماز با همه اهمیت، اون آدم مهمتره، اون وایستاده منتظرته و یک روزی به تو محبت کرده، قرض داده به تو، الان پولشو میخواد. یکی از جاهایی که میتونی نمازتو بشکنی وقتی دزد میاد، دزد آمده یک جفت کفشتو میخواد بدزده، میتونی نمازتو بشکنی. آقا نمازه، آقا صحبت با خداست، یک جفت کفش 500,000 تومان ظلمه، تعرضه. تعرض به هویت توه، به شخصیت ایمانی توه، حق نداری اجازه بدی. بله حالا این فتوا اختلاف فتواه، بله اختلاف ممکنه باشه، ولی روایات اینطور نیست. در روایات صحبتی از خسارت جدی نیست. قطعاً بسیاری از فقها هم یقیناً میدانم که نمیگن خسارت جدی، ولی بعضی از فقها خواستن احتیاط کنن که یعنی هر کسی به سرعت نماز رو نشکنه، گفتن اگر دزدی داره دزدی میکنه که خسارت جدیه، اونجا نماز رو میتونه بشکنه. ولی نه، روایات اصلاً صحبت از خسارت جدی نیست. حتی در بعضی روایات داره اگه تو بیابون یه جفت کفشتو داره میدوزه میتونی نماز رو بشکنی. مثلا همچین روایاتی داریم. و برای اون طلبکار هم همینه. طلبکار اگه 1,000,000 قرض خواست، نه میخواد طلبشو پس بگیری. اگه 100,000,000 نه فرق نمیکنه. 1,000 تومان هم از طلبه. میزان طلبه، میزان اون این به خاطر که روایت درست فهم نشده. عرض من همینه. اصلا بصیرت دینی، عقل دینی که دارم میگم همینه. چرا اجازه میدن برای دزدی تو نمازتو بشکنی؟ چون جلوگیری از این فساد باید بشه. میزان کمیت فساد نیست، اون کیفیتش بالاست. تعرض یک مسلمان به یک مسلمان دیگه در جامعه در روز روشن، نباید اجازه بدی اتفاق بیفته. ملک توی، مال توی، باید ازش دفاع کنی. نماز، نماز رو بعدش میخونی. نماز خیلی مهمه ها، اما درجات رو شناختن، این با خوندن روایات. ببین الان این بحثی که گفتم در مورد دزدی، کفش دزدیدن یا مثلا اینها، این در بحث جهاد و در بحث مرتد و اینا مطرح شده، تو اون روایاته. یعنی اونجا رو کسی میخواند. ما الان جلد چند وسایل؟ جلد 4 وسایل مثلا داریم میخونیم، اون جلد مثلا 18 وسایله. وقتی اونجا رو بخونی، اینجا رو هم بخونی، میتونی کنار هم بذاری، یه نظام بسازی، درجات رو بشناسی. خب این هم روایت امشب و روایت امشب. بنا نداشتیم انقدر توضیح بدیم، اما خب چون شرح روایت با روایت، توضیح روایت با روایت، یک نظامی به ذهن انسان میده که انسان اون عقل دینی و فقاهت دینیش انشالله بیشتر بشه. از این جهت یه خورده امشب رو بیشتر توضیح دادیم و ادامه دادیم. خداوند تبارک و تعالی نور علم و فقاهت را در قلوب ما افزون بفرماید. صلوات بر محمد و آل محمد.